بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة فعلى اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. حس شد به مناسبت بلا من در خدمت مناقشه راجع به چی بود؟ من اصلا همچی مطلبی رو دارم گفته باشیم، شاید آخر بحث بوده حواسم پرت بوده یه چیزی گفته. حالا به هر حال چون اون بحث رو میخواییم بخونیم، بله یادم نیست، حالا بگذاریم من این عبارت مرحوم ناینی رو انشاءالله متعرض بشیم، وقت اون وقت شما بفرمایید که این مطلبی که فرمودید ناظر به اینه. عرض شد به بحثی که بود راجع به بحث معاتاد، یه نکته ای رو مرحوم آقای ناینی اضافه فرمودن در بحث نما در معاتاد. البته ایشون به لحاظ الخراج به زمان این اشکال نما در باب معاتاد رو هم همطور که اگر ذهن مبارکتون باشه، ولی ما تون خوندیم، مرحوم عاشق جعفر کبیر آورده بودن توی اشکالاتی که در باب معاتاته که خلاف قواعد باب معاتات، یکیش هم همین بود که مالک عین نشه، نما مال او باشه. مرحوم ناینی این بحث رو مفصلا جداگانه آوردن و در باب این مسئله اولا تمسک کردن به اون روایت معروفی که در باب زمان منافع به اصطلاح بین اهل سنت ابتداعا و بعد طبیعتا بعدها که عرض کردیم بعد شیخ طوسی در میان شیعه هم اجمالا مطرح شد، قاعده روایت الخراج به زمان، که بگیم ای هر جا که زمان باشه، حالا زمانم مراد یا ملک یا قبض که اشاره کردیم، خراج هم تابع اونه. یه به این مناسبت چون بعدم تو مقبوض به عقد فاسد این بحث خواهد آمد، تیال دیم برهم ناینی اینجا متعرض شدن، ما اینجا متعرض بشیم دیگه اونجا ارجاع به اینجا داده بشه. عرض شد این یک روایتی است که عده‌ای از اهل سنت قبول کردن، خودشون هم مباحث مفصلی راجع به این حدیث چه به لحاظ سند و بحث رجالی حدیث و چه به لحاظ قبول و علا تقدیر قبول، آیا مطلق زمان رو بگیریم یا زمانی که ممضا باشه شرعن، یا حتی زمان مثل قصب و زمان قهری و هر موردی که باشه، زمان علالیت و تمام این موارد زمان رو هم بگیم شامل میشه. الخراج به زمان شامل تمام این، مثلا فرض کن یک مرغ رو دید، برداشت، گذاشت سر جاش، حالا این مرغ هم دو روز همونجا بود و تخم کرد، بعد صاحب بردن دوزیدن، صاحب مرغ آمد گفت که شما چون دست به مرغ زدین شما ضامنین، پول مرغ گرفت، آیا تخم رو همون صاحب یه تخم رو رو یا این آقایی که ضامن شده؟ هل خراج به زمان میگه چون ضامن شدی به خاطر ید، پس این نمایش و منافعش مال توست، خراجش مال توست و الی آخری. عرض کردیم که این بحث رو مرحوم آقای ناینی اینجا آوردن و متعرض شدن و در کتب اهل سنت هم رو همین جهت بحث کردن و عدهشون نقل شده ازشون که در باب قصب هم قبول کردن، عدهشون هم در باب قصب قبول نکردن و بقیه موارد زمان و محل اشکالاتی که شده. و چون حالا یک مقداری صحبت شد و بعدش هم این در این کتاب المجله هم آمده، یه مقداری هم برای بعضی از آثار و فروع و مواد قانونی اون بعد از این بحث مرحوم ناینی مقدارم اون فروع قانونی که در این کتاب مجله آمده که در دولت عثمانی محل عمل بوده، البته روی فقه شافعی حنفی ها، فتواشون در باب قصب اون زمان در همین کتاب هم همینه که اگر قصب کرد و سالم برگردون منافع رو ضامن نیست. حالا آیا واقعا چون رأی ابو حنیفه این بوده یا که نسبت دادن مرحوم نایینی یا خودشون به این نتیجه رسیدن خیلی الان برای ما واضح نیست. به هر حال ایشون فرمودن که ما ان من مناسب، شاید اینجا شما این کلمه مناسبت حکم الموضوع شاید فرمودید، یستفاد، مراد از حکم موضوع این است که اگر زمان جایی آمد و خراجش با اوست، میگه این دوتا، یعنی موضوع مرادش زمان، حکم خراج، اگر شما جایی ضامن شدید خراج و منافعش و نمایش هم مال شماست، این استفاده میشه. کل من تعهد مالا و جعل زمانه فی عهدته این رو قبول کرد فخراجه لعی مناسبه حکم موضوعه، لأن العاقل لا يتعهد مالا الا لأن یملک نماعه و منافعه و یصرفه ما فی حوائجه. این تفسیره که مرحوم نائینی قدس الله نفسه از الخراج به زمان، اولا ایشون ظاهرا روایت قبول کردن لا به لحاظ سند، لکن به لحاظ دلالت هم موردش اینجا و لحاظا یختص و به زمان جعلی الاصلی، همون در زمان جعلی اصلی الفعلی، مراد از زمان جعلی مثل قصب و اینا خارجه چون جعلی نیست، اصلی در مقابل تبعی که بعد توضیحش میاد، فعلی هم در مقابل این که عقد بوده اما ممضا نشده، اگر امضا شده باشه شرعاً عقد فاسد نبوده، اون فعلیه، اگر فاسد بوده و امضا نشده این رو ایشون چنی گرفته یا فاسد گرفته. الذی ایشون الفعلی الذی امضاه شارع، این بیان برای فعلیه، مراد از فعلی اون چیزی که امضا شده، ولذا در مقبوض به عقد فاسد هم الخراج به زمان نمیاد، عاده الخراج به زمان نمیاد. این خلاصه نظر مبارک ایشان، یه دائره بسیار محدودی رو ایشون، یعنی روی یک مناسبت حکم موضوع. شاید من درس کردم که اگر ما باشیم و ظاهر لفظ عامه، شاید شما فهمیدین مناسبه، لکن ایشون با مناسبت حکم موضوع که اضافه میکنن دلیل لبی قرار شده، شاید من همچنان تو رو گفتم، میگم اون روز گذشته که روز بعدش درس تعطیل شد یه کمی هوش حواسم خیلی به جا نبود، حالا ایشان این تعبیر کرد درست هم از این مطلب، چون اهل سنت که تمسک کردن به ظاهر لفظ تمسک کردن، اگر راست باشه حرف ابو حنیفه الخراج رو به زمان، هر جا زمان آمد به هر نحو زمان بود منافع مالون، هر جایی که به هر نحوی شارع حکم زمان کرد ولو در موارد قصب منافع مال اونه. من در مباحث لغوی اشاره کردیم در بحث حجیت ظواهر یه بحث کبروی داره حجیت ظواهر، که نکته حجیت ظواهر چیه، در یک نکته صغروی هم داره که مثلا امر ظاهر در وجوب هست یا نه. این دوتا مبحث، بحث کبرویش و صغرویش، متاسفانه در کتب اصول ما یک جا نیامده و اصولا مثلا فرض این کتاب فواید یا کفایه رو بگیریم متفاوت، یعنی یک نواخ نیست. حالا این که با چی کار کرد سابقا توضیح دادم دیگه تکرارش نکنم. یه بحث کبرویش اینه، بحث کبروی که نکته حجیت ظواهر چیه و این حدود حجیت ظواهر چیه، اصلا کار بالا سهرا نداریم. بعضی قائلا حدودش اینه کل ما یمکن ان یراد من اللفظ فهو مرادون، دقت بکنه، معیار در انعقاد اطلاع مثل مقدمات حکمت که ما میگیم اینا قائل نیستن، ولذا این بحث مطرح کردن که آیا لفظ مشترک ممکن است در دو معنا یا نه. خود دقت کنید، ممکن در همین مثل کفایه نگاه بکنید، یمکن استعمال او فی اکثر من معنا، که عرض کردم بعضیم اشکال کردم، حالا اگه یمکن این معناش فعلیت که نیست، امکان داره اما واقع که نشد، عرض کردم این یه نکته کلی داره توجه نشده. اون نکته کلی این است که در باب دلالت حجیت ظهور، مراد ما از ظهور اون چیزی است که ممکن است لفظ از او اراده بشه، همین مقدار، اگر ممکن بود پس مراده. البته شما این مطلب قبول نمی کنید، دقت میفهم، میگه همین مثلا ممکنه یک لفظ بگه برو این بخر، مرادش هم نقره باشه هم طلا منبار. اگر ممکن بود پس مرادش اینه، هم طلا بخر هم نقره. اگر ممکن بود، این سر این که یمکن استعمال مشترک در اکثر از معنا یمکن گفتن و سوال از بحث از وقوع نکردن، نکتهش اینه. پس این نکته یک جایگاه خاص خودش داره در مباحث حجیت ظواهر، اون بحث کبرویش تقریبا در مثل کتاب رسائل که تقریبا بین اصحاب ما بنا به اینه، بحث کبروی رو مرحوم شیخ عادتا، والا خیلی فنی هستن کار نداریم، در مباحث حجیت زن آوردن، چون مرحوم شیخ که بحث حجیت زن مطرح کرده اصل اولی قرار داده که زن حجت نیست، پنج مورد رو خارج کرده. در رسائل بی ترتیب نیست، من عرض میکنم اگه خواستین رسائل تدریس بفرمایید ترتیبش هم بدین. پنج مورد رو مرحوم شیخ از این اصل خارج کرده و قائل شده که این زنون حجت هست. یکیش زنه که به ظواهر پیدا میشه، طبیعتا در اینجا وارد بحث کبرا شده. با علماء ها در جلد اول بیشتر وارد بحث صغرا شدن، صیغه افعل ظهور در وجوب داره، لا تفعل ظهور در حرمت داره، اینا بحث صغروی ظهوره. طبعا یه مقدماتی هم داره که اصلا وضع چیه، حقیقت وضع چیه، ارتباط لفظ و معنا چیه، با هم دیگه ارتباط دارن ندارن، نحوه این ارتباط رو بررسی کردن، این رو تو مقدمات آوردن، مقدمات علم و اصول. پس در بحث ظهورات در حقیقت سه تا بحثه، روشن شد؟ یکی حقیقت وضع، رابطه لفظ و معنا، این تو مقدمات علم و اصول آوردن که ما عرض کردیم مناسب بود تو مقدمات بحث حجیت ظواهر می آوردن، ربطی به علم و اصول نداره. یه بحث، بحث کبروی است، نکته ظهور حجیت ظواهر چیه و حدودش چیه، این رو عادتا تو بحث حجیت زن آوردن، تو امارات اونجا آوردن. یه بحث تشخیص مفردات ظهوره، تشخیص مصادیقه، اینو به اصطلاح ماها در جلد اول آوردن. موشنی شد؟ اگر بخواییم به نحوه فنی بحث بکنیم، این ستا باید یک جا کم بشه، یه ترابط قانونی، یه ترابط بحث علمی با هم پیدا بکنم، نه اینکه یکیش این ور باشه یکیش اون ور باشه. به نظر ما اینه که یک بحثی رو ما در اصول برای الفاظ قرار بدیم، در مقدمهش بحث وضع و بحثی که شده، اون وقت یک بحث راجع به کبرای حجیت ظهور، یه بحث هم در تشخیص مصادیق صغریات و حجیت ظهور. علایه حال این کیف ماکان، این نکته رو دقت رو، اینی که ما عرض کردیم، اگه من عرض کردم اگه مناسبت حکم موضوع شد دلیل شبیه لبی میشه، مراد اینه. چون عده از اهل سنت آمدن گفتن آقا الخراج یعنی منافع، به زمان یعنی هر نحو زمان. ما اگر بگیم لفظ امکان داره مراد پنج تا نحو زمان باشه، همین که امکان داره پس این مراده. ماها معروف پیش ما چیه که مقدمات حکمت و فلان و مثلا چی باشه در مقام بیان باشه و این خصوصیات. پس اینه دقت بکنه، این در حقیقت برمیگرده به اون تعریف کلی ما. نمیدونم سوال اصلی هم واضح شد، اگه من یک مناسبت حکم موضوع گفتم اون روز، امروز توضیح. این مناسبت حکم موضوع که ایشون فرمود، مراد ایشون از موضوع زمانه، مراد ایشون از حکم خراجه. اینی که میگه خراج در مقابل زمان، ایشون میگه این اختزا میکنه، مراد جاییست که شما تعهد کردی و شارع امضاش کرده، اگر منافعی داشت مال شما. دقت کنید، مرحوم نایینی اینجور معنا میکنه، جایی شما تعهد کردی و شارع اونو امضا کرده، اگر اینجور جا منافعی داشت، چون شما تعهد کردی شارع هم که امضا کرده، اگر منافعی داشت منافع مال شماست. این مراد مرحوم ناینی من مناسبت الحکم الموضوع، روشن؟ مراد اون آقایونه که ما به مناسبت الحکم موضوع کار نداریم، لفظ خراج داریم، زمان داریم، هر جا زمان بود دنبالش خراج هم هست، منافعش هم مالونه، هر نحوی شما به عهده گرفتین، هر نحوی شما زمان بود. روشن شد؟ پس این ما بحثی رو که میکنیم، ببینید اولا از سقوط حدیث و از قرن اول شروع کردیم تا زمان ما، این در طول این 15 قرن در دنیای اسلام با این حدیث برخوردهایی که شده به این نحویست که عرض شد. البته ما عرض کردیم انصافا که حدیث ثابت نیست، در مقصد در مسلک امامیه ثابت نیست. خب این مناسبت و حکم موضوع هم لأن العاقل ببینید لا یتعهد مادن الا لأن یملک نماءه و منافعه و یصرفها ما فی حوائجی. و این کجا پیدا میشه؟ یه تعهدی باشه شارع امور امضا کرده، این خراج مال اونه. اما اگه تعهد نبود، ولو شارع اون گفته زامنه، تعهد نبود این دیگه شاملش نمیشه. تعهد بود شارع اون امضا نکرده، مثل عقد فاسد، بازم شاملش نمیشه. پس ایشون اولا شرط دادن، بعد از این تمام بحث ایشون مقدمه است، بعد نتیجه آیا معاتات از این قبیله یا نه. بحث اصلا اصل بحث این، فراموش نکنید تمام اینا مقدمه است. آیا معاتات از این قبیله، از قبیل تعهدی است که شخص میده و شارع هم اون رو امضا کرده؟ اگر شارع اون امضا کرده منافعش مال اونه، مال کسی گرفته. اگر نه شارع امضا نکرده منافعش مال مالک اصلیه. و هذا یختص بالزمان الجعلی، این مراد از زمان جعلی در مقابل زمان حقیقی است. در قصد زمان حقیقیه، شما چیزی طرف کردین قیمتش رو میدین. الاصلی، این اصلی رو ایشون در مقابل تبعی گرفته. آیا حالا مراد ایشان انصافش یک 7-8 سطر اینجا ایشون نوشتن، هم تصویر مطلب ایشان خیلی مشکله، خیلی هم فکر کردیم حالا هم تصدیقش مشکله، هر دوش مشکله. این که مراد جدی ایشون از جعلی اصلی و جعلی تبعی چیه، هم نمیدونم مقرر یا سنگین نوشتن یا خود ایشون در درس، چون میگه معروف بوده گاهی معروف نهانی میفتن که مثلا امشب درس ما برای آقای مفهوم نبود، مثلا خیلی سطح درس بالا بوده، یا به هر حال اصطلاحات عوض شده. من بعضی اصطلاحاتش توضیح میدم تا روشن بشه. و یخرج از زمان القهری، این زمان قهری خوب کاش که ایشون در مقابل اون جعلی قرار میدادن، میگفتن اصلی مثلا، چون نه اصلی، چون در مقابل جعلی واقعی، فیخرج منها زمان واقعی. ایشون در مقابل زمان جعلی قهری قرار دادن، پس ایشون گفتن جعلی باشه، اصلی باشه، فعلی باشه، سه تا قید آوردن. طبیعتاً در مقابل جعلی اصلیه، یا به تعبیر ایشون قهریه، فیخرج منه از زمان القهری. مراد از زمان قهری هم روشن شد، مراد این یعنی قیمت یا بدل شی، یا قیمت شی یا این شی یا مثل شی معذر. این اصطلاحا بهش میگن زمان قهری یا زمان چیز به اصطلاح واقعی، زمان واقعی و در مقابل جعلی. و یخرج زمان تبعی، این زمان تبعی رو ایشون معنا میکنه. البته حالا نمیدونم مشکل کار داره این عبارت ایشون، به هر حال حالا من یه معنی میکنم، به نظر من به هر حال با تمام این مقدمات و مؤخراتش باز هم خالی از اشکال نیست. که زمان البایع للمبیع و المشتری للثمن قبل القبض. البته این بحث رو ما سابقا آوردیم، کل مبیع انتلف قبل قبضه فهو من مال بایع. از کلیم چین روایتی هم نداریم، در تذکره علامه به عنوان قولی صلی الله علیه و آله آمده و این رو به عنوان روایت قرار داده شده، که خب واضحه که روشن نیست، یعنی تعبیرش هم. و گفته شده که کلو مبی انتلف قبل مال بایع شامل مشتری هم میشه. پس ثمن اگر قبل از قبض تلف شد من مال مشتری، مبی اگر تلف شد قبل از قبض از مال بایع. ایشون مرادش اینه، زمان البایع للمبی و المشتری للثمن قبل القبض. این ظاهر عبارت ایشان اینه. الان وقت ظاهر این عبارت اینه که ظاهرش مرادش اینه که اگر فرض کنید مرغی رو خرید، من با مثال 10 تا 20 تا مرغ خرید تا بره قبض بکنه، اینا 20 تا تخم مرغ کردن من با مثال، تا رسید اونجا با همون مالک یا با ملاقات بکنن، دوز اینا رو برد یا همه مردن، مثلا آنفولانزای کلامی، آنفولانزای مرغی، همه مردن. در اینجا بحث سر اینه که این به اصطلاح مبیع برمیگرده به مالک، کلا مبیع ان طلب قبل قبضه. اینجا بحث سر اینه تخم مرغ به کی برمیگرده. ظواهر فتوا بر این است که به مشتری برمیگرده. وقتی اینجا معناش اینه که الزمان یعنی برمیگرده به مالک، یعنی او ضامنه، برمیگرده از پول به حساب، اما خراجش منافعش ظاهرا شد مراد ایشان این باشه، مراد برمیگرده به مالک چون هنوز قبض نشده، تا قبض نشده اون ضامنه، لکن خراج مال او نیست، ظاهرا مراد ایشان این باشه ظاهرا. ولی علم عند الله، هر چی ما فکر کردیم گفتیم ظاهرا. وقت فتوا بر اینه که نه، منافعش مال مشتریه،
چون هزینه هاش هم به عهده مشتریه،
هزینه نه چون قبض نشده به عهده خود، به عهده باید،
یعنی دو ما دیگه تغییر کنه در رفع هزینه،
تأخیر در رفتن چیز دیگری است، نه به طور طبیعی بلند شده بره اونجا بگیره تحویل بگیره 10 تا 10 تا تخم کردن 20 تا مرغ، این طرف شد دو زمان در این فتره همه رو برد،
از اینه دونه هاش توی مدت بوده بایه،
بعد چون منتقل نشده،
منتقل که شده قرض نکرد، ملک مشتریه،
ملک. ولذا ما عرض کردیم این قاعده، این که یخرجو من، این که ایشون فرمود یخرجو، اگر ایشون ضامن رو همون بایه گرفته، اما مالک مشتریه، خب اگر گفتیم الخراجو به زمان، چون مالکه، خب تخم مرغ مال مشتریه، درست میفرمایید؟ ایشون تخم مرغ رو مال مشتری گرفته، لکن گفته مبیع در زمان بایعه، چون اگر طلب شد رو بایع حساب میشه، یعنی به عبارت اخرى اگر این تخم مرغ طلب شد مشتری برمیگرده پولش مطالبه میکنه، نه اینکه مشتری بیاد به بایع بگه تو بدل این 10 تا مرغ رو به من بده. خوب دقت کنید، 10 تا مرغ از یک کسی خرید، رفت حالا 2 ساعت طول کشید تا به قبض بکنه، اینا طرف شدن. اگر بگیم که خب از اون برم بگیم به مجرد عقد مالکه، اگر مالکه قاعدش اینطوره که بگه آقا اگر محسوب شد بر شما، یعنی محسوب شد در بایه، به بایه بگه آقا به جای این 10 تا مرغی که من فروختی طرف شد، یا 10 تا مثلش بده یا قیمت این 10 تا مرغ بده. اگر گفت 10 تا مثلش بده یا قیمتش، یعنی عقد هنوز باقیه، قرارداد باقیه. اگر گفتیم من مال البایع، یعنی منفصل شده، عقد منفصل شد، روشن شد؟
فتوا چیه؟
فتوا این است که عقد منفصل، روشن شد؟ شما عرض کنم کل مبیع تلف قبل قبضه، فتوا بر این است که عقد منفصله. البته من دیدم بعضی شما تو ذهنم نیست، در سنهوری دیدم، در کتاب سنهوری یا در کتب حنفیه، که اگر ما قائل شدیم من هین تلف انفساخه، منافع مال مشتریه، اگر قائل شدیم من هین العقد انفساخه، منافع مال بایعه، چون که مرغام به بایع برمیگرده حساب میشه، تلفش هم منافعش هم مال بایعه. پس مرحوم ناینی مرادش اینه، از این که فتوا بر این است که عقد منفسخ میشه، و الا ممکن است بگیم عقد باقیه لکن زمان به عهده بایع. زمان به عهده بایع یعنی چی؟ یعنی بایع مثل این 10 تا مرغ یا قیمت این 10 تا مرغ رو بده، چون فروخ به من، عقد تمام شد، حالا تلف شد، خیلی خوب تلف شد، یا قیمت یا مثل این 10 تا مرغ به من بده. میگن نه آقا، عقد منفسخ میشه، اون 10 تا مرغ به بایع برمیگردونه، بایع باید ثمن رو به شما بده، بایع باید ثمن بهتون بده، عقد منفسخه. اگر گفتیم عقد منفسخ نیست، ثمن پیش بایع میمونه، نهایت بایع قیمت یا مثل 10 تا مرغ بهتون بده، روشن شد مطلب؟ اگر شما قائل شدین که عقد تملیک، عقد بیع تملیکه، خب چرا عقد فسخ میکنید؟ بگید عقد برقراره، مخصوصا اگر فرض کنیم مثلا ثمن 10 تا مرغ 2 تا پتوه، دوزا پتو هم پیش اون بایه موجوده، بشن داد دوزا پتو رو قبضم شده، بگیم اون دوزا پتو میمونه، نهایت باید مثل این ده تا مرغ یا قیمت این ده تا مرغ بده. این معناش اینه که این عقد هنوز باقیه،
یا مشتری خیانت،
یا مشتری خیانت راه دیگه. اما اینا میگن نه عقد منفسخه. یعنی چه عقد منفسخه؟ یعنی بایه دوتا پتو رو به مشتری رد میکنه، اون ده تا مرغ هم از ملک بایه حساب میشه، نمیخواد قیمتش بده، نمیخواد بدلش بده. این کل مبیع طلب قبل قبضه فهو من مال بایعه. حالا اینجا کلام اینه، دقیق ایشون چی گرفتن؟ ایشون گرفتن زمان به عهده بایعه، یعنی این ده تا مرغ از مال بایعه حساب میشه، اما تخمر مال بایعه نیست، تخمر مال مشتریه.
زمان رو دامون هزینه ها اگه بگیرن درست میشه، هزینه به عهده مشتری، زمان بر
نه هزینه چون از قبض نشده منتقل نشده بهش،
هزینه هم یه منتقل هم نشده، ملک اون رو داره هزینه میکنه، دونه برای مرغ مشتریه.
بله باشه باشه، نه زمت هم روشن شد. حالا پس یک بحث تصویر بحث بود، فکر میکنم روشن شد، چون مرحوم آقای خونساری رحمه الله یا شیخ موسا به نظرم یک کمی عبارت رو یه جوری نوشتن، حالا من توضیحی که من عرض میکنم اگه کافی بود بود، بلا خدا رو مراجعه کنیم دی چی درمیان. مشکل دیگه اینه که چرا نائینی اسمی رو تبعی گذاشته؟ این زمانی که نسبت به مرغه، این اسمش تبعی گذاشته، زمانی که ما بایه نسبت به مبیع داره چرا اسمش تبعی گذاشته؟
تبعی گفتیم پس اون تخم مرغ مال بایه میشه.
خب همین با ایشون بخواد بگه این خارجه، تخم مال مشتریه،
عویسه شده
دیگه، عویسه شده یکی نیست، یکی این که ایشون چرا این اصطلاح رو آورده، نه ملتبه چرا این تلف اصلا این اصطلاح که زمان تبعیز چرا برده؟ درست کنم حالا من میخونم، اگه آقایون تصدیق فرمودن نفرمان دیگه به خود آقایون برمیگرد، فعلا ایشون فرمودن من عبارت ایشون رو که اون نکته که ایشون اسمش زمان تبعی گذاشته چی هستن؟
چون دیگه از اخراج به زمان نقص شده دیگه، گفته تبعی کرده های گفته
از اول تفسیر بشه بعد ببینیم نقص شد یا نه.
ایشون ولی نما رو بده این اخراج به زمان اینجوری نبود، همونی که زامنه باید اخراج گیرش بیاد،
تخمر مال همون آقا بعد
مجبوره بذاره تبعی، یا
چرا اسمش تبعی گذاشت؟
یعنی بار بگذاریم دیگه از ما خیلی اصلا اخراج به زمان نمیگیره.
حالا ما به تعبد به کلام استالی هم رد بشیم، بگذاریم از کلام شما رد بشیم. و زمان تبعی یخرج منها زمان و تبعی، زمان تبعی هم حالا عبارتی، چون بدبختی هم این تقسیم پیرایش عبارت هم یه جوری شده که جا به جا شده، این هم یکی مشکل درست کرده، سر سطح نمیشن یک مطلبی رو در صورتی که ادامه داره، ویرایش هم خوب نشده ویرایشی که و زمان و تبعی که زمان البایع للمبیع و المشتری للثمن عرض کردم. اون عبارت اینه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، دقت فرمودید؟ لکن آقایون گفتن این عبارت شامل ثمن هم میشه، فهم نمی کنه، مثلا ثمن دوتا پتو بود، این پتو قبل از قبض تلف شد، اینم من مال مشتری. گفتن این کلمه کل مبیع تلف قبل قبضه، این قاعده مختص به مبیع نیست، شامل ثمن هم میشه، ثمن هم اگر تلف قبل قبضه اونم من مال مشتری، مبیع تلف قبل قبضه من مال البایع.
این دو رو تعدی کردن نکتش،
میگن نکته فرق نمی کنه، یکی دیگه. خب دیگه یکی دیگه چه برم
تصریح به مبیع،
خب میگم اون روایت کی نیست دیگه، بعد هم آمدن روی قواعد درستش کردن. حالا این بحث من سابقا هم عرض کردم رو قواعد میشانه، خلال توضیح عبارت نائینی اصلا چرا ایشون اسمش زمان تبعی گذاشته. میگم یک مقدارم برمیگرد، این نسخه ای که من دارم الان چاپ این جدید، ویرایش عبارت هم درست نیست، این سر سطح آوردن میگم ویرگول گذاشتن نقطه گذاشتن هم نقطه فنی میخواد، هر کسی که نمیتونه یک کمی هم سر سطح گذاشتنش درست در نیامد. ببینید مرحوم نائینی از این راه وارد میشه، حالا این راه ایشان درست یا نه اون آخر بزن، اول تصور کلام مبارک ایشان. ایشون میگه اگر من تخم مرغ فروختم به دوتا پتو مثلا، لأن ما تعهده البایع اصالتن، ایشون میگه این اصالت در مقابل اون تبعیت، میگه بایه که من میام 10 تا تخم مرغ میدم، اون اینه که من تعهد دادم اصالتا زمان و ثمن الذی انتقل الی، در حقیقت اون ثمن رو ضامن شده. یعنی اگر ثمن رو گرفت دو تا پتو منافعی داشت، دنبال منافع پتو بوده. زمان و ثمن، دقت کنید، و معنا زمانه له، معنای این که ایشون ضامن ثمنه، ان درکه او، یعنی تلف و از بین رفتنش علی، به حیث و انه لو تلف، به حیث و اینجا انه نوشته غلطه، بعد از حیث و انه میاد، به حیث و انه لو تلف ثم تره علی المعاوض فسخون او انفساخون یجب علیه رد و مثله او قیمته، قیمتی رو به جر بخونیم، رد و مثله او قیمته، به حیث این که اگر تلفی شد ثم علل تر علل معاوضه فسخون او انفساخون، اگر فسخی بیاد، فرق بین فسخ و انفساخ هم ظاهرا اینطور باشه، فسخ از هینه که اون جدایی میشه، انفساخ من هین العقد، چون در این قاعده کلون و بی انطلق قبل قبضن این بحث دارن که آیا فهم مال بایه فسخن یا انفساخن، یعنی از لحظه تلف من مال بایعه یا از لحظه عقد من مال بایعه. وقتی این نتیجه رو گرفتن، این کسایی که دیگه مقید به این نصوص نشدن، اگر گفتیم از لحظه تلف من مال بایعه، منافع مال مشتریه، چون تا حالا ملک مشتری بوده. اگر گفتیم از حین عقد،
بله، بس اختیار
میگیم، اینم هست، اینم هست، چرا میدم در اینجا مراد احتمالاً این باشه، یعنی میخواد مرحوم ناینه بگه چه فسخ بگیریم چه انفساخ بگیریم، چون در مانعنو بگه فسخ نیست که، اختیاری نیست که، شما میدونم اون مطلب شما، ظاهراً مرادش از فسخ یعنی منهین تلف، انفساخ منهین العقد. حالا این که مرز کردم توضیح نیست که من هی اضافه میکنم، ولی علم و اندالله سو. پس ببینید دقت کنید، اصالتاً یجب علیه، این که میگه یجب علیه رد و مثلی او قیمتی، این قاعده اینه، اگر این عقد و قرارداد درست بود نباید بگیم این مال بگو برمیگرده، نه، عقد به حال خودش محفوظه، باید مثلش رد بکنه. و ها کلا فی طرف المشتری، اینجا اول سطح نوشه، این غلطه، و ها کلا فی انما تزمنه و اصالتن هو المسمن، این نظر مبارک مرحوم آقای ناینی که حالا قاعده چیه؟ کل مبیع تلف قبل قبضه، رفته این قاعده رو مبیع، ایشون مبیع رو آمده در جهت یه اصالتن، اونی که مشتریست مسمنه، یعنی مشتری چرا آمده اقدام کرده که منافع مسمنه بگیره. پس اگر ببینید و زمان و کل من هما لمن تقل ان، اون وقت اگر ما آمدیم گفتیم کل و مبیع این طرف قبل قبل من مال بایه، ببینید اینجا آمده مسمن حساب کرد نسبت به بایه، این زمان زمان تبعی است، این مراد ایشان اینه، از تبعی و اصلی مراد ایشان اینه، یعنی اونی که اصالتا ضامن سبب میشه بایه، اونی که اصالتا ضامن مسمن میشه مشتریه، چون اما تبعا اینطوره، طبعا زمان و کل من هما لمن تقل ان، این طبعیه، این طبعی ایشان مرادش اینه، هر کدوم از اینها زامنن برای اونی که من تقل ان، اولی اصلی بود انتقل اله، دومی طبعی میشه، یعنی بایه نسبت به مبیع، یعنی ایشون میگه اصالتا نظر بایه رو ثمنه، اما نسبت به مسمن طبعیه. روشن شد؟ چرا تبعیه؟ لشرط تضمین الذی، لشرط تسلیم الذی یتضمنه کل عقد، تعبیر ایشان شرطه، یعنی من بایه که این مرغه ها رو دادم، هدف من این بود که تو، هدف اصلی من این بود که تو اون پتو تصرف بکنم، لکن برای این که تو اون پتو تصرف بکنم این مال رو به شما دادم، یعنی بی این عنوان که در پتو، حالا اگر مال تلف شد من دیگه نمیتونم تو اون پتو، این اسمش بود چیز شرط تسلیم. من وقتی میتونم تصرف در پتو بکنم که این مرغ ها رو به شما تسلیم بدم، قبض بکنم. تسلیم در اینجا مراد اقباض و قبضه، به شرط قبض. ایشون تعبیر شرط کرده، این شرط رو ضمنی گرفته. حالا در دنیای روز، در دنیای عقد اینطوریه. ببینید این تعابیری که مرحوم ناینی فرمودن، بیاریمش به دنیای خارج. بحث اول این است که اصولا در باب عقد تملیک نیست که شما یه حرفا رو بزنید، تعهده. اصلا بحث اول، اصلا شما تو بحث عقد تملیک نداری. شما 10 تا مرغ بهش ندادین، شما تعهد دادین که این 10 تا مرغ بهش، این تعهده. اگر 10 تا مرغ رسید دست آقا، اون وقت مالکه. ولذا عرض کردیم کسانی که قائلن به مبنای تعهد، این قاعده خیلی پیش روشنه، کل مبیع طلب قبل قبضه و من مال بایه، خیلی روشنه. تعهد دادم که این 10 تا مرغ به شما برسونم، نرسوندم، پس شما مالک نشدین، ملک من در میاد، طلب من مال بایه. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ دو، کسانی که در دنیای به حساب قانونی قائل هستند که بی به معنای تملیکه، گفتن در بی ولو تملیکه 4 تا تعهد هست، نه شرط تسلیم. مرحوم ناینی از این تعبیر به شرط تسلیم کرده. روشن شد این اصطلاحات رو؟ میگن بایه وقتی که میفروشه 4 تا تعهد هم داره، این که قصد نباشه، این که فلان نباشه، ملک خودش باشه، این که به طرف برسونه. اینه ایشون تعبیر کرد ناینی شرط تسلیم. در دنیای حقوق ازش تعبیر کردن 4 تا تعهد، یک تعهدش تسلیمه. پس بنابراین روشن شد چی میخوام بگم؟ بحث سر اینه که یک، مفاد عقد چیه؟ تملیک است یا به اصطلاح تعهد؟ کسایی که قائل به تملیکن میگن در خود عقدم 4 تا تعهد هست غیر از تملیک. من این 10 تا مرغ رو تملیک کردم، در این حال هم تعهد میکنم به شما برسونم.
مادامی که تعهد رو انجام ندادم،
مادامی که تعهد انجام ندادم، تملیک حاصل نمیشه. دقیقا نقطه فنی روشن شد. مرحوم ناینی این رو اسمش گذاشته شرط تسلیم. این من خب اگر دیدین اصطلاحات قانونی با هم، این میگه وقتی ناینی این تعهد رو تبعی گرفته، اون قائل این تعهد تبعی نگرفته. ناینی از راه سمن بود، من میخواستم تو پتو تصرف بکنم، لذا آمدم تو 10 تا مرغ. اون میگه نه، از همون اول من 10 تا مرغ فروختم، تعهد کردم بهت برسونم. دقت کنید، ناینی دور زد، اول از راه سمن وارد شد، سمن رو اصلی گرفت، مسمن رو تبعی گرفت. روشن شد؟ در این تفکر میگه نه آقا، چرا تبعی و اصلی باشه؟ نمیدونم روشن یا نه. من تملیک شما کردم 10 تا مرغ رو، در این تملیک هم تعهد میکنم که این 10 تا مرغ رو تو برسونم، اقبازش بکنم. دیگه نمیخواد دور بزنین. من اصالتاً میخوام تو سمن تصرف بکنم، و اگر میخوام تو سمن تصرف بکنم، مسمن رو به شما برسونم. نه از این راه وارد شد، مسمن رو به شما برسونم. در صورتی که در نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم. هر کدوم عبارت انصافاً اینقدر ما نشستیم فکر کردیم علم وقوف به کار بردیم تا هم عبارت ناینی روشن بشه، هم اصطلاح متعارف حقوقی الان روشن بشه. در اصطلاح که هستم در سنهوری وقتی خوندم براتون، 4 تا تعهد هم توش داره، تملیک هست با 4 تا تعهد. یکی از اون تعهدات تسلیمه، اقبازه. من تملیک شما کردم به این عنوان، ناینی میگه به شرط تسلیم. شرط که شرط ضمن العقد مثلا باشه، اما این میگه نه. و این سر تبعیت ناینی هم اینه، ایشون میگه چون بایه سمن میخواد، این اصالت هم، پس باید مسمن رو تسلیم بکنه تا تو سمن تصرف بکنه، پس نسبت به مسمن میشه تبعی. صلی الله علیه.